أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به مسئله پنجم، المسئله الخامسه. یعتبر فی صدق التلفظ بها بل و به غیرها من الاذکار و الادعیه و القرآن ان یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقا او تقدیرا ولو تکلم بدون ذلك لم یسه. مسئله این است که عرض می شود معتبر است در صدق تلفظ، تلفظ به اون یعنی به تکبیرت الاحرام که محل بحث ما، بلکه و به غیر تکبیرت الاحرام سایر اذکار و ادعیه و قرآن، مثلا امر که انسان میخونه و امثال هرچی که خوندنیه، وقتی اخفات میکنه باید این اخفاتش طوری باشد که خودش بفهمه. یسمع نفسو، یعنی اگر اینقدر یواش باشه که حتی خودش هم هیچ نمیفهمه که چه میگه، عرض شود این باطله. پس اسماع نفس، البته این که بغلشه نه، نباید بفهمه. در اخفاتی ها دیگه اون کسی کنار دستشه اون نباید بفهمه، اخفاتی که باشه اینطوره بید، اما خودش باید بفهمه. اما تحقیقا و اما تقدیرا، خب یا تحقیقا بفهمه که خب میفهمه دیم، یعنی بفهمه حقیقتا، یا تقدیرا اون در جایی که موانعی هست یا گوشاش سنگینه یا اینکه سرصدا به قدری زیاده توی کارخونه یه چیزیه که عرض میشه از صدا هرچه هم چیز بلند باشه کسی نمیفهمه، خیلی خوب اونجا دیگه بسا تقدیرن. تقدیرن یعنی چه؟ یعنی طوری باید بخانه که علا تقدیر این که این مانع نباشه بفهمه. حالا او تکلمه بدون ذالک لم یسه. حالا این اصل فتوا، انما الکلام در دریش. بعضی گفتن که این مقدار از صوت مقوم صدق تکلمه و صدق تلفظه، چون که بالاخره ما داریم که باید به تلفظ بشه به الله اکبر، پس تلفظ به این لفظ لازمه و صدق نمی کند تلفظ مگر این که این مقدار انسان صدا داشته باشه. اگر پیچش را این قد بیاره پایین که این مقدار هم صوت نداشته باشه، دیگه صدق تلفظ و تکلم نمی کنه. و حالا اون که واجب عنوان تلفظ و یا تکلمه، تکلمه به هذه الکلمه یا تلفظ به هذه الکلمه، علی حاله اینطور فرموده که عرض می شود محقق قولی اشکال میکنه، یعنی فهمه نه این شاید تلفظ صرف بکنه خونده، اما این قصد داره یه واشه راورده که خودش هم نفهم، پس تلفظ به ها تلفظ این است که انسان بالاخره اون اعمال بکنه ابزارش را، ابزار تلفظ را که زبان و دهان و ایجاد صوت این کارا را کرده، پس تلفظ کرده، اما این قد یواش که نفهمیده. نمیتونیم بگوییم صدق تلفظ نمی کنه، هم حلن و هم نقضن. حلن خواه از بابت این که میدونیم عرفان صدق میکنه، نقضن از بابت این که اگر تلفظ و تکلم صدق نکنه سوال میکنیم آیا جایز آدم یک قدی حرف همینطوری حرف به اصطلاح دنیایی، حرف غیر نمازی، حرفی که مبتل در نماز، اینها را بگوید بدون این صدا به این کیفیت، خب اگر تلفظ نکنه خب باید جایز باشه، چون اونی که هم مبتل صلاته تو اون کلمات مبتله تلفظ صدق تلفظ بشونه، تکلم بشونه، تکلم به کلامه، به کلام الادمیین و یبتل صلاته. ببینید ما شما اگر گفتید صدق تکلم نمی کنه پس باید اونها را جایز بدانید، یعنی انسان مثلا گفت حسن برو، حسین بیا، نشستم، برخواستم، غذا خوردم، اما این خدیواش بگه اینا را که چی؟ که خودش هم صدق خودش نفهمه، آیا اینجا ملتزم میشید که دیگه نماز باطل نیست به جهت عدم صدق تکلم؟ پس معلوم میشود که نمیتونید ملتزم بشید یقینا. چرا؟ برای اینکه عرفا تکلم صدق میکنه، پس اون صورتیش که مبتله صدق میکنه، اون صورتیش که تکلم واجبه مثل تلفظ به تکبیرت الاحرام بازم صدق میکنه، ولیکن باید دنبال یه دلیل دیگه بگردیم ببینیم چرا کافی نیست. پس از ناحیه عدم صدق تکلم و تلفظ نه خیر اینطور نیست، صدق میکنه. پس منشأش ببینیم چیه، حالا بریم سراغ دلیل دیگه. عرض شود خدمت باسات شما دلیلش عبارت از روایات. مراجعه بکنیم به باب 23 من ابواب القراءه، ابواب قراءت رو در میاریم از وسائل. عرض کنم به خدمت شما باب 33 عنوانی که صاحب وسائل براش ذکر کرده، باب ان حد الاخفاض ان يسمع نفسه، يسمع نفسه، حد اخفاض این است، یعنی آخرین درجهش حدیه که خود بفهمه که چه میگوید. خب چند تا روایت اینجا هست. یه محقق خویی تمسک کرده به موثقه سماعه، موثقه سماعه حدیث دومه از این باب، فعن محمد ابن یحیی، یعنی کی؟ یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عرض میشد عن ابی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، احتمالا ابن عیسی باشه یا ابن خالد، عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی رواسبی که از واقفی است، عن سماعه قال سألته، که روایت رو موثقه میدانه محقق خویی، اما اگر ما در واقفی از سر اشکال کردیم این عثمان ابن عیسی جزشونه. عرض شود خدمت شما، قال سألتو عن قول الله عز و جل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال المخافت ما دون سمعك والجهر ان ترفع صوتك شدیدا. خب ببینید اینجا دو تا نهی شده، یکی نهی از اجهار و یکی نهی از اخفاض. برای سماع تولید اشکال کرده که خب اگر جهر نباشه اخفاض محقق میشه، اگر اخفاض نباشه جهر محقق میشه، پس چطور ممکنه هر دو منیان عن باشه؟ ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها. خب اینا که هنه مثل زده اینه بلا سالس هم دیگه، نمیشه نهی از هر دو. هر شود به خدمت شما، اون وقت بله خود آیه تفسیر کرده. چرا؟ چون که آیه دلالت دارد بر اینکه اینا ضدین بلا ثالث نیستن، بلکه مع ثالث هست، نه سفید و نه سیاه بلکه قرمز، ثالث دارن. اینجا هم این جهر و اخفاتی که در این آیه شریف نهی بهشون تعلق گرفته، وجود ثالثی براشون فرض شده، چون میفرماید ولا تشر به صلات ولا تخافت بها، بلکه چی؟ وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی یه چیزی بینابین، بینابین یعنی یه چیزی که نه اون جهر باشه و نه اون اخفات، حد وسطی باشه. پس مقصود از جهر و اخفات چیه؟ مراد حد اعلای جهره و حد اعلای اخفات. حد اعلای جهر که آدم خیلی صداشو بلند در بیاره به طور که خارج متعارف باشه، و همچنین مثل که نماز که میخوانه، مثل که داره اذانه میگه، داد بزنه که تا تو خیابونا همه بفهمن داره نماز میخوانه. اینه خب، یعنی مرتبه عالیه از جهر. ولا تخافت، اخفاتی که من یعن عن هم شده، اونم مرتبه عالیشه که امام تفسیرش فرموده طوری اخفات کنه که خودش هم نفهمه که چه میگه. پس حد عالی از اخفات و حد عالی از جهر دوتا منهیان عنن. این وسط چی مأمورم به؟ یه حالتی که نه به اون صورت جهر باشد و نه به این صورت اخفات باشد. و ابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی چیز بینابین. خیلی این در عربشت آمده اینجا. ببینیم، قال علیه السلام المخافته، یعنی مخافته ای که اخفاتی که منهیان عن شده، مادون سمعک، اون مقدار باید یواش باشه که نهی شده ازش، یعنی این قدا هست بخوانی که خودت هم نفهمی چه میخوانی، این منهیان عنه. والجهر، یعنی اون جهری که منهیان عن قرار گرفته، انترفع صوتک شدیدن، نه که صدات بیش از حد بلند در بیاد. خب این دو تا معنی نه نه، پس مأمور به چیه؟ وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی حد وسط. خیلی خوب، این روایات دیگه به صراحت دلالت دارد که اخفات اونجوری باطله، و چند تا روایت دیگه هم داریم که باز هم دلالت بر همین معنا میکنن، که حالا یکی دیگه شونه بخوانیم. بله، چون بر بعضی رؤوسشون که یقینا مثل علی ابن حمزه و اینها طوری خباست نشون دادن که اعتماد ما به وساقتشون سلبه. حالا اگر این رواسبی هم جز رؤوس باشه هم همینطوره. خب این روایت بعدی ببینید که بالاخره کمک بگیریم که اشکال سندی هم نداشته باشیم. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی عن ابی الصباح، به احتمال زیاد ابی الصباح کنانیه، عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قولي عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك، واقرا ما بين ذلك، يعني عين ما همون مفاد همون روايته منتها با این سندی که گفتیم. این سند دیگه است، این سند هم اگر ابو الصباح کنانی باشه احتمال قوی داره این سند معتبره. خب پس دلیل ما در این باب روایات هست، دو سه روایت دیگه هم هست که معید این ها هستن. عرض می شود به خدمت شما، پس این بحث دیگه. پس بنابراین انما نلتزم به هذه الفتوا استنادن الى الروایات الوارده عن ائمه المعصومین علیهم السلام التي رواها صاحب الوسائل في الباب 33، عرض می شود من ابواب القراءه. خب مسئله ششم، المسئله السادسه، من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم ولا يجوز له الدخول في الصلاه قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت فیاتی با ملحونتن. می فرماید کسی که گفتن الله اکبر را بلد نیست، بلد نیست، یاد نگرفت، می فرماید واجب است که برش که بره تعلم کنه یاد بگیره، و جا بله و جایز نیست وارد نماز بشه قبل از تعلم مگر اینکه وقت ضیق باشه. در ضیق وقت که فرصت تعلم نداره، و اگر بخواد بره تعلم کنه وقت نماز از دست میره، اون وقت وجوب تعلم ساقطه، به خاطر اینکه خود اصل نماز اهمه و نمیشه تعلم بکنه و وقت نماز از دست بره و نمازش قضا بشه، جایز نیست. بالاخره همینه که بلد هست در آخر وقت باید بخانه. اگه بخواد بره تعلم بکنه خب اصلا نماز قضا میشه. خب صلات از همه واجبات اهمه، اصل صلات، و دیگه نمیشه بره وقت را صرف مقدمه بکنه و زل مقدمه از دستش بره. و پس بنابراین خب حالا میخواد بخونه چکار بکنه؟ همین ملحونه، همین چیزی که بلده، ولو اینکه ملحونه، ملحون یعنی غلط، یعنی اشکال درش هست. و همین کیفیت در ضیق وقت باید نمازش را بخونه. اما اگر در سعی وقت واجب است بره و تعلم بکنه، این مطلب خود مطلب واضحی است و قطعا همینطور هم هست. برای اینکه اگر ما هیچ دلیل هم نداشته باشیم، یعنی در این باب روایتی نداشته باشیم، های تو عقلی که داریم برای اینکه بدون تعلم قادر نیست به خوندن این کلمه صحیح هست. اون چه که مأمورم به هست قرائت صحیح هست، مأمورم به اینه که الله اکبر را به نحو صحیح بگوید. خب انجام این مأمور به متوقف بر تعلم، پس بنابراین به حکم عقل باید تعلم بکنه. حالا اگر مقدمه واجب را واجب شرعی دانستیم، خب شرعا هم واجب، پس با وجوب مقدمی. اگر که شرعا واجب ندانستیم، گفتیم مقدمه واجب لابدیت عقلیه داره ولی دیگه وجوب شرعی نداره، خب اینم یه قولیه عرض میشه. بعد اون وقت دیگه خب وجوب شرعی نداره اما وجوب عقلی داره، و لازمه این وجوب عقلی این است که اگر ترکش کرد و عمدن انجام نداد و بعد قادر نبود که ذل مقدمه را انجام بده، یا عذب علی ذلک، عذاب داد. مثل این که بالاخره نصب سلم نکرد و نتوانست صعود علی السد بکنه، یعنی عذاب نمیشه. بله چرا؟ برای اینکه قادر بود که نصب سلم بکند و صعود علی السطح بنماید و این کار رو انجام نداد عمدن، ولی آزا واجب از دستش رفت. پس این تفویت الواجب، معصیت کرده چون قادر بر مقدمه بوده، معصیت کرده و مستحق عذاب میشه. یعنی مقصود این است که چه وجوب شرعی هم نگیم، بگیم نگیم فرقی نداره، از میشه یعنی تفاوت چیز بحث علمیه، سر علمی دار. و الا علی کل حال عقاب بر ترک چیه؟ بر ترک ذل مقدمه است. علی اگه وجوب شرعی باشه، خب وجوب مقدمی عقاب نداره. مولوی مقدمی، مقدمی و وجوب غیری عقاب نداره. بله معلومه، جز واضحات این بده عقاب میشه. چی اسکات کرده؟ چی اصلا بحثی نه؟ نه هیچ احد اللازی نگفته وجوب غیری عقاب نداره. وجوب غیری رو شرعی رو هم بگیم، فقط یعنی چیزی گفتیم که بله اینجا یه حکم شرعی هست اما وجوب غیری، بابا این حرف نزنید خود سر که برای شما وجوب غیری عقاب نداره مسلم. ده حالا خب بحث دیگه، ده حالا من خب گفتم نیاز نداریم، اما نگفتم نداریم. خب بده اجازه بدیم ده اجازه ده میدونم ده حالا بذارم این سر و بحث هنی که سر و بحث نرفتیم. پس بنابراین عرض کردیم که نیازی هم به عدله تعلم و وجوب شرعی تعلم و عدله تعلم نداریم. خب برای این که انسان وقتی یک چیزی را بلد نیست بخواند و بگوید قدرت ندارد، و این قدرتش متوقف بر تعلم، و این تعلم پس مقدمه واجبه دیگه. مقدمه واجب هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشه دیگه باید انجامش داد، یا لابدیت از باب لابدیت عقلیه یا از باب وجوب شرعی علاوه بر لابدیت عقلیه. یه خلافه، مثلا صاحب کفایه قائله به اینکه وجوب شرعی هم دار، اما وجوب شرعی غیری، خود یه غیریه دیگه نفسی که نیست. عرض کنم به خدمت شما، بعضی هم قائلان، ظاهرا مرحوم هاشم محمد حسین السلام از ایشان اصفهانی عقل شد اول کسی که منکر شده و به تبعش آقای خویی هم منکره، این به تبع مرحوم اصفهانیه. گفتن نه، همون لابدیت عقلیه است، دیگر میشه بعد وجوب شرعی نداری، ولی همین لابدیت عقل. منظورم اینه که تفاوتی هم در ثمره ای نداره، به جهت اینکه انسان وقتی مقدمه را ترک کرد و به نتیجه ذل مقدمه از دستش رفت، عقاب می شود بر ترک ذل مقدمه، چه وجوب شرعی بگوییم چه وجوب شرعی نگوییم. عرض می شود به خدمت با ساعت شما. خب این از باب مقتضای قاعده، ولی عرشد بالاتر از اینا این است که ما روایات تعلم را داریم، ادله تعلم دلالت دارن بر وجوب تعلم، روایات متعدده و متضافره که دلالت دارن بر اینکه واجب است بر مسلمین که برن یاد بگیرن. چیه یاد بگیرن؟ از چی تعلم بکنن؟ دو چیز متعلق این تعلم، دو چیزه، یکی خود احکام شرعیه، وجوب، حرمت، عرض میشه و اباحه هم تقلیل کنم، استحباب، کراهت، احکام شرعیه رو واجب انسان تعلم بکنه، با خصوص الزامیاش، یه قدر متیقن الزامی ها هستن که وجوب حرمت باشه. این یکی. دوم واجب را، واجب چیه حرام چیه، تعلم مأمورم به، تعلم مأمورم به غیر از تعلم حکمه. مثلا ببینید یه حکم داریم در رابطه با نماز، وجوب الصلاة، الصلاة واجبته، وجوب الصلاة حکمیه که ما باید تعلمش بکنیم، باید بریم بحث کنیم، فحص کنیم، ببینیم آیا نماز واجبه یا نه. نماز یومیه واجب، نماز آیات آیا واجبه یا نه، فلان چیز مثلا، خب فلان رقم قسم از نماز آیا واجب است آیا واجب نیست، باید تعلم بکنیم دیگه. خب حالا تعلم کردیم، حکم را فهمیدیم، فهمیدیم که صلات واجبه، نوبت میرسه به اینکه ببینیم صلات چیه، این صلات چیه، اینم باید بریم یاد بگیریم. یا وجوبی تعلق گرفت به صلات، باید بریم کیفیت انجام نماز را که این نماز چیه. این تعلم حکم دیگه نیست، این تعلم متعلق حکمه، متعلق حکم را که این صلاته، باید بریم سد صغورش بکنیم، یعنی این رو یاد بگیریم. اینه میگن تعلم مأمورم به، مأمورم به یعنی صلات، این صلات چطور خونده میشه، اولش چیه، آخرش چیه، حمد سورش چطور میشه باید خوند، به چه کیفیت، و یاد بگیره انسان که این را بخونه. این دیگه تعلم حکم نیست، این تعلم متعلق حکمه. هر دو واجبه. عرض می شود ادله تعلم قطعا تعلم احکام را که گرفتن مسلم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، یؤتى بالعبد یوم القیامه فیقال له هل لا عملت فیقول ما علمت، فیقال له فهل لا تعلمت فتعمل فیسکت فیؤمر به الی النار. عبدی را میآورم برای حساب در صحرای قیامت، بهش گفته میشه که چرا عمل نکردی، فلان کار نکردی، فلان کار نکردی، جواب که میگه ما علم، نمیدونستم، نمیدونستم یعنی نمیدونستم که واجبه، از وجوبش اطلاعی نداشت. فیقال له فهلا تعلمت، تو چرا نرفتی سوال کنی، تعلم کنی، بپرسی که چی واجبه چی واجب نیست، تا اینکه واجباتت را بشناسی، احکام الهیه را بفهمی، یاد بگیری، چرا این کار نکردی. وقتی فعلا تعلم گفته میشه دیگه سکوت میکنه، قصور کرده، تقصیر کرده، سکوت میکنه. وقتی که سکوت کرد، یا عمر بیه الان نار، ببرنش به طرف آتش جهنم. خب پس بناهن علا ذالک، این ما علمت، نمیدونستم، خب جهله، مگر جهل عذر نیست؟ اگر جهل عذر باشه، همون موقعی که گفت ما علم تو، باید میگن خب اشکال نداره، باری کرده، معذوری. ولی نه، به جهلش، به ادعای جهلش اکتفا نمی کنن و معذور حسابش نمی کنن. این از چه جهته؟ از جهت این است که ما دو تا جهل داریم، یکی جهل قبل الفحص و یکی جهل بعد الفحص. اونی که مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیانه و مجرای اصول عملیت اهل بعد الفحصه، یعنی فحصه حتی یأسه عن الظفر بالدلیل، وقت میتونه رجوع کنه به اصول عملیه یا مثلا قبح عقاب بلا بیان. اما قبل الفحص تعلم واجبه، و اگر قبل الفحصه و تعلم نکرده و جهل هم عذر نیست، جهل قبل الفحص، چون تعلم و فحص واجبه و لذا برایت هم جاری نیست، احتیاط جاری. قبل الفحص اصالت الاحتیاط، هرچی که ما اصول مرخصه داریم اینا بعد الفحصه، قبل الفحص مجلا و مجرای اصالت الاحتیاطه، چرا؟ چون تعلم هم واجبه و این تعلم نکرده. پس این خب اینطوریه، این هم به حکم عقله و هم به بنای عقلاست و هم به روایاتی که در باب داریم که بهشون میگن ادله وجوب تعلم، ادله وجوب تعلم. عرض کنم به خدمت شما، حالا اینجا خب این مطلب که خوب اشکالی نداره، بنابراین ادله وجوب تعلم را باید بگوییم که اطلاق دارن، هم شامل تعلم احکام میشن، هم نسبت به ما نحن فی کلام محل بحثمونه تعلم مأموران به، یعنی کیفیت خوندن نماز، کیفیت خوندن نماز، خود حمد سوره رو یاد بگیر، سبحان ربی العظیم و بحمده، نکندش عظیمه، و این چیه؟ این تعلم وجوب که نیست، این تعلم واجب، این تعلم مأموران به، کیفیت قرائت یاد بگیره، این تعلم مأموران به، این تعلم مأمورم به، این هم داخل در اطلاق ادله تعلمه. حالا اینه میخواد به فرمان محقق خویی، میفرماید که عرض میشه بر خدمت شما، بله یجب التعلم به خاطر اطلاق ادله تعلم، چون بالاخره ما ادله تعلم داریم و این ادله تعلم دیگه هر وجوبی هم که براش قائل باشیم بگیم دلالت میکنن بر وجوب مقدم یا بر وجوب نفسی تهیعی یا بر وجوب طریقی یا بر وجوب ارشادی، چون اقوال مختلفی است که وجوب تعلم چه وجوبیه، میفرمایم ما کار نداریم، بالاخره ادله تعلم دلالت بر وجوب میکنن بر معنی که دارن، آیا اختصاص دارن به تعلم الاحکام یا تعلم مأمورم به را هم میگیره، میفرمایم اطلاقشون تعلم متعلق وجوب را هم میگیره، یعنی تعلم کیفیت خوندن حمد سوره، خوندن تکبیر، این هم میگیره دیگه. پس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه بلد نیستید نماز بخونید برید یاد بگیرید، اگر چنانچه زکات را نمیدانید وجوبش میدونید اما کیفیت پرداختش نمیدونید، چه باید بکنید که انجام که یک زکات را انجام بدید، اینو نمیدونید که متعلق وجوبه، باید برید یاد بگیرید. اصل وجوب خمس را میدانید اما چگونه باید خمس بدهید و به کی باید بدهید نمیدانید، واجب بر شما برید تعلم بکنید. بنابراین اطلاق ادله وجوب تعلم هم احکام را گرفته هم نحوه و ماهیت متعلقات احکام را، بس هر وجوبی که قائل هستیم شامل دیگه، میفرماید بهتر این است که بله اینجا بل میفرمد ثم ان الوجوب في المقام ليس غيريا شرعيا من باب المقدمه ولا علميا عقليا لاجل احراز امتثال بل هو من صغريات وجوب تعلم، وجوب التعلم، تعلم الاحكام عرض میشود که شامل تعلم مامور به هم میشه دیگه، توضیح نداده البته خودی ما عرض کردیم توضیح فرمایششون رو. خب تا اینجا عرض کنم مطلب معلوم، اما معلومه دیگه و با خاطر مزاحمت دیگه، مزاحمت با اهم که خود اصل نماز باشه مزاحمت میکنه ساخته میشه. نه ابو حنیفه شدی مصلحت یکیه، پیچیده است تعدد مصلحت که قائل نیستیم، مصلحت وقت عین مصلحت صلاته، وقتی ساقط شد کل مصلحت صلات از بین رفته، اون مخالفت ابو حنیفه است که تعدد مصلحت قائل شد. مواظب باشید، مواظب باشید، صحبتی نکنید که من حیث لا یشعر سر بخورید یه جای دیگه. بله از فتاوای معروف ابی حنیفه همین مطلبه، یعنی یه مصلحت ما غیر از مصلحت سبب قائل شده به تعدد مطلوع، یعنی ما قائل نیستیم، ما قائلیم به وحدت مطلوع. خب حالا ما اینجا یه عرض مختصری هم با سیدنا الاستاد داریم که دیگه وقتمون تمامه، بذاریم برای روز بعد. اما اصل مطلب بگم و اون این است که میفرماید اینجا که شعار داده که چه فرق نمی کند وجوبش چه نوع وجوبی باشه، این وجوب تعلم که در روایات وارده، چه وجوبی باشه، آیا نمیدونم غیری باشه، طریقی باشه، هرچه باشه اهم. خب اینه فرمود این کلمه طریقی رو هم گفته، ما میخواستیم این عرض بکنیم که انشاءالله فردا هم بحثش میکنیم، و اون است که وجوب طریقی نسبت به این که اگر مراد تعلم احکام صدق میکنه، اما اونجایش که مراد تعلم مأمورم بهه و متعلق وجوب، وجوب طریقی قابل انطباق نیست و صدق نمیکنه. پس اگر اهمیتش قائل شدیم توی این لنگش گیر میکنیم، اگر هم قائل بشیم که دلالت بر وجوب طریقی داره، اون لنگه‌ای که تعلم مأمورم بهه قابل تطبیق نیست. وجوب طریقی، وجوب طریقی یه معنایی داره که سازگار با این دسته نیست، فقط سازگار با تعلم احکام. این فردا ان شاء الله شرح کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. خودی باید یه چاره‌ای بکنیم ببینیم چی میشه آخر.